بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا عن النبي ارواح العالمين له الفدا معاشر الناس عدونا من ذمه الله ولعنه وولینا کل من مدحه الله واحبه معاشر الناس الا وانی رسول و علی الامام والوصی من بعدی به پیشگاه مقدس و ملکوتی امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا صلوات بر هم است. اللهم صل علی محمد. هذا وقد جعل بعض السادة الفحول الاستصحاب دلیلا علی الحکم فی مورده و جعل قولهم علیهم السلام لا تنقض الیقین بالشک دلیلا علی الدلیل حیث قال. تا الان مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمودن که اگر ما قائل شدیم که استصحاب از اصول و دلیلش اخبار، تو مرحله اول فرمودن این که بخوایم از مسائل اصولی استصحاب رو بدانیم قموز است. چرا؟ چون میشه استصحاب قاعده مستفاده از اخبار، بحث از عوارض سنت نیست. از این یه ملاک و ضابطه‌ای برای مسئله اصولی کشیدیم بیرون. بعد یه نعم اولی داشتن که بر اساس ظاهر و بر اساس اونچه که شاگردشون صاحب اوثق فرموده بود، گفتیم تو اونجا خواستم بفرمایند بعضی وقتا استصحاب میشود مسئله اصولیه اگر جاری بشود در یه مسئله اصولی. یه نعم دومی داشتن که در اون نعم دوم فرمودن نخه، چون بحث سر شبهات حکمیه است، در شبهات حکمیه اون کسی میتواند فحص بکند از نبود دلیل، قادر است و بعدش جریان استصحاب بدهد، اونم با اون شروط و با اون خدمت شما هر شود اقتضاعاتی که استصحاب دارد که مجتهد باشد. انتفاع برای مجتهد است. اینم ضابط سومی برای مسئله اصولیه. با این بیان تا اینجا ایشان رضوان الله تعالی علیه قبول کرد که مسئله اصولی است. این هازا، ببینید مثلا به جایگاه خود کلمه هازا دقت کنیم، یعنی تا الان من ثابت کردم با این کر و فرایی که شد ثابت کردم که می شود استصحاب رو حتی به مبنای اصل عملی دانستن، اینو از مسائل اصولی دانست. هازا و قد جعل مرحوم سید بحرالعلوم طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در کتاب فوائدش که این عبارت ایشان تو صفحه 276 و 277 دوباره تکرار خواهد شد، خواهد آمد انشاءالله تعالی، ایشان یه عبارتی دارد که از این عبارت این به دست میاد. ما تو اول بحث عرض کردیم که اگر استصحاب رو اصل عملی حاصل از اخبار دانستیم، این نمیتونه مسئله اصولیه باشد، این یه قاعده فقهیه است. چرا؟ چون میشه مستفاد از اخبار. ظاهرن مرحوم سید بنابر یک فهم از عبارتش، حالا عرض میکنم چرا این قید رو زدم، ناظر به این بیانه که نخه، استصحاب خودش مستفاده از اخبار است ولی
قاعده فقهیه نیست. چطور؟ ایشون فرموده که ما در استصحاب سه چیز داریم، یکی حکم شرعی، یکی خود استصحاب، یکی لاتنقض. لاتنقض نظیر بحث خبر واحد. ما در خبر واحد یه مضمون و معدا داریم که این یه حکم شرعی است مثلا، یه خود خبر واحد رو داریم، یه مثلا آیه نبع رو داریم، علل قول بگی اگر کسی پذیرفت. بذاریم مثل اینجاست. پس استصحاب شیء، حکم شرعی شیء آخر، اینا دو شیء هست. وقتی دو شیء شدن استصحاب دیگه قاعده فقهیه نمیشود، بلکه استصحاب میشه دلیل بر حکم شرعی و لا تنقض میشه دلیل بر دلیل، چون که آیه نبع دلیل بر دلیل است. وقتی استصحاب شد دلیل بر حکم شرعی، یعنی حکم شرعی کلی ازش استنباط میشود، در این صورت دیگه استصحاب مسئله اصولیه است. گرچه استصحاب رو استفاده کردیم از اخبار، ولی در حقیقت استصحاب دلیل بر حکم شرعی است، نه خود حکم شرعی. لذا وقتی خود حکم شرعی نشد دیگه قاعده فقهیه نیست، یه مسئله فرعی فقهیه نیست، بلکه یک مسئله اصولیه است. مثلا چی؟ عبارتی که خود مرحوم سید بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه دارد، جریان استصحاب در جایی است که مخالف اصل باشد. این مثال رو ببینید، استصحاب حرمت خدمت شما عرض شود که عنب بالقلیان
بعد از سیرورت ایزدی با
میدانید در فقه یک ملاحظه فرمودید، در همین مکاسب هم جاهایش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی اشاره کرده، اگر عنب قلیان داده بشود این میشود حرام. یه شروطی دارد دیگه، ما فقه نمیگیم که ریزه اینا رو وارد بشه. حالا اگر عنب شد نبیذ، اینجا استصحاب حرمت میکنیم، این استصحاب حرمت مخالف اصل است. اصل میگه حلیت، ولی استصحاب حرمت میگه حرمت. تو اینجا ایشون بیان خودش رو تطبیق داده مرحوم سید بحرالعلوم. حالا چرا تو جایی که استصحاب مخالف اصل است ایشون بیان خودش رو تطبیق داره؟ آیون مظنه های مختلفی دارن. عده‌ای فرمودن به خاطر اینکه خواسته محل بارز جریان استصحاب رو بیان کنن. اگر استصحاب همراه اصل باشه، اینجا استصحاب آنچنان بارز نیست، چون اصل دیگه ای هم هست. اونجایی که مثلا ما استصحاب چی میکنیم؟ استصحاب حلیت میکنیم. اونجا اگر حلیت رو هم داشته باشیم استصحاب آنچنان بارز است. عده اینجوری فرمودن. مزنه عده دیگه این هستش که اصلا ایشان اعتقادش بر این است که اگر جایی استصحاب همراه اصل باشد، اون اصل جاری میشود نه استصحاب. لذا اومده جریان داده استصحاب رو در جایی که مخالف اصل است. ولی فیه تعمق در این بیان دوم تعمقه. چرا؟ چون میدانید که استصحاب مقدم است بر سایر اصول، کمون که انشاءالله تعالی آخر همین جلسه خواهد آمد. حالا یا حکومت دارد یا خدمت شما هر چه که از راه تخصیص، حالا بیانات مختلفه، فلجمله در الموجز ملاحظه فرمودید. این که بخوایم بگیم سید بحرالعلوم میفرماید اگر همراه استصحاب اصلی باشد اون اصل جاری میشود نه استصحاب، این ظاهرا بعد درش اشکال باشد. شاید اون بیان اول این که خواسته جایی رو بیان کند که استصحاب دیگه قشنگ بارز است، لذا فرموده استصحاب مخالف است. ملاحظه بفرمایید تا ببینیم اشکال شیخ انصاری به این بیان چیه.
هازا مطالب بالا رو بگین، ما بارها به رفقا عرض کردیم تأمل کنن. آیون معمولا این هازا رو میگن، این ها اسم فعل است به معنای خود، اسم فعل ام، و اون زا مفعول است. ما عرض کردیم ظاهرن این هاهای تنبیهه نه های اسم فعل، و این کلش مفعول است. حرف تنبیه که جایگاه ندارد، که حرفه برای خدمت شما از یه خوزه در تقدیری، خوز هازا خوش تعمل کنید ببینید قابلیت دفاع دارد یا نه، از جهت رسم الخطی دنبال کنید. مغنی یادتونه دیگه، ابن هشام فرمود هایی که اسم فعل است اینجوری نوشته میشه. یه دور مغنی رو برگردید رجوع کنید. هازا وقد جعل بعض سادت الفهول، این فهمی که ما ارائه دادیم بر اساس عباراتی است که شیخ انصاری اینجا نوشته، ولی نسبت به عبارت ایشان فهمهای دیگه‌ای هم وجود دارد. علمای اعلام این کتابا رو ببینن، سید جلد 2 صفحه 33 سید صاحب اوروه، اوثق جلد 5 42 و مرحوم صاحب بحر رضوان الله تعالی علیه جلد 6 289. هازا وقد جعل بعض سادت الفهول علی استصحابت دلیلا علی الحکم، خب این دلیل بر حکمه، لذا در طریق استنباط قرار میگه، در طریق استنباط میشه مسئله اصولیه. دلیلا علی الحکم، خود حکم نیست. شما تو صفحه قف فرمودید استصحاب حینئذ قاعدت مستفادت من السنه، و فرمودید که این میشه مسئله فقهی، میشود یه قاعده فقهیه. دلیلا علی الحکم فی موردهی و جعل قولهم علیهم السلام لا تنقض الیقین بالشک دلیلا علی الدلیل نظیر آیت نبأ به نسبه الی خبر الواحد، که دلیل بر دلیل است. وقت میدونید نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشود پس همون جوری که بحث خبر واحد شیئون مضمون و معداش که یک حکم شرعی باشد، مثلا مثل وجوب صلاة شیئون آخر، اینجا هم استصحاب شیئون حکم شرعی شیئون آخر، پس این مسئله اصولیه هست. حیثو قال، شما این مطالب رو از کجا کشیدید بیرون؟ میگه ببینید از این کلامش، حیثو قال مرحومه سید اون بعض سادت الفهول ان استصحاب الحکم المخالف للعز فی شیئه، راجبه این صحبت کردم، چرا استصحاب حکمی که مخالف للعز باشه، چرا استصحاب مخالف للعز؟ دو تا مزنده عرض کردم، اولیش رو تقویت کردم، دومیش رو گفتم دچار اشکال است. ان استصحاب الحکم، اون استصحابی که مخالف للعزل است، استصحاب فی شیئه، مثل همین مثالی که زدیم، استصحاب حرمت عنب بالقلیان بعد از سیرورت ای زبیبا که مخالف اصالت الحل است. دلیل شرعی، این یه دلیل شرعی است، در طریق استنباط قرار میگیره، از مسئله اصولی است. رافع لحکم الاصل، بنابراین که عرض کردیم شما در المجز خوندید انشالله تعالی به فضل الهی خواهد آمد که استصحاب مقدم است بر اصالت الحل. رافع لحکم الاصل یعنی چی؟ رافع لحکم است؟ عطف تفصیل، یعنی مخصص لعمومات الهل، مخصص عمومات الهل است، لذا خاص بر عام مقدم است، لذا استصحاب رو میگیریم، اون اصالت الهل رو ترک میکنیم. دلیل شرعی رافع لحکم الاصل و مخصص لعمومات الهل الی ان قال، تا اینجا که اینجوری فرموده، فی آخر کلام له که سیأتی نقله، کلامی که انشالله تعالی خواهد آمد صفحه 276 277 اینجوری فرموده، و لیس عموم قولهم علیهم السلام لا تنقض الیقین بالشک بالقیاس الی افراد الاستصحاب و جزئیاته، جزئیات عطف تفسیر است، افراد، لیس عموم قولهم علیهم السلام لا تنقض الیقین بالشک بالقیاس الی افراد الاستصحاب و جزئیاته الا کعمومه، اینجا رو ببینید، لیس و الا، نیست عموم قول لا تنقض الیقین به شک به نسبت لا افراد استصحاب و جزئیات استصحاب مثل عموم آیه نبأ بالقیاس الى آحاد الاخبار المعتبره، نفرمود الا که عموم آیت نبأ بالقیاس الى مثلا یه حکم شرعی، یا نفرمود الا مثل اخبار آحاد نسبت به حکم شرعی، فرمود لا تنقض نسبت به استصحاب رابطش مثل آیه نبأ است به خبر واحد، خبر واحد که خودش حکم شرعی نیست، خبر واحد شیئون حکم شرعی شیئون آخر، اینجا هم استصحاب شیئون حکم شرعی شیئون آخر، لذا دلیل بر حکم شرعی است، لذا مسئله اصولی است. الا که عموم آیت نبأ بالقیاس الى آحاد الاخبار معتبره. بیان مرحوم شیخ انصاری، شما فکر می‌کنید مرحوم شیخ انصاری چی جواب بده؟ چی به ذهنتون میرسه؟ میگیم آیه نبأ مثبت حجیت خبر واحد است. آیه نبأ دلیل است بر اینکه خبر واحد دلیل واقع شود، یعنی حجیت داشته باشد. چون سر اصولی است. چرا؟ نه شیخ میخواد بگه عبارت خوندی یا به ذهن خودتون رسید؟ چون من صبح نه عبارت نه بعد به فرمی شیخ میخواد بگه خب اون من خواستم اعتکاز خودتون رو بگیرم. حالا دیگه فهم شیخ انصاری میفرمد به تعبیر قصد قیاس مدفاره است. شما فرمودید که استصحاب مثل خبر واحد است و نادرسته، قیاس مدفاره. بله تو خبر واحد همینست که فرمودیم، ما یه آیه نبأ داریم که دلیل است، یه خبر واحد داریم که دلیل است، آیه نبأ دلیل بر دلیل است، و یه حکم شرعی داریم که مضمون و مهدای اون خبر واحد. ولی در مانحنفی دو چیز داریم نه سه چیز. اون دو چیز چیه؟ یکی لا تنقض است که این دلیل و استصحاب است، یکی هم همون استصحاب جزئی است. استصحاب جزئی یعنی چی؟ یعنی فرد من افراد لا تنقض. منظور از استصحاب جزئی یعنی فردی از افراد لا تنقض بوده. خب استصحاب جزئی کردیم یعنی چی کار کردیم؟ یعنی مثلا خدمت شما عرض شود که حکم کردیم به نجاست مایی که خدمت متغیر شد اوصاف ثلاثه‌اش، بعد اون وقت این زوال تغییر پیدا کرد به نفسه. بعد از زوال تغییر به نفسه شک کردیم که آیا این پاک شده است یا نجس است. اینجا استصحاب نجاست. این که میگیم استصحاب جزئی میکنیم یعنی حکم به نجاست. استصحاب جزئی چیزی جز حکم به نجاست کردن نیست، لذا استصحاب دلیل بر حکم نیست، همان حکم شرعی است، لذا با این بیان میشه مسئله فقهیه، میشه مسئله فرعیه، یا بفرمایید حالا قاعده فقهیه تعابیری که دیروز شیخ انصاری داشت. این بیانی شده دوباره تکرار میکنن مطالبی که دیروز فرمود، میگه از این جهت استصحاب فرقی با بقیه قواعد فقهیه نداره، لذا اونا قواعد فقهیه هم این هم یه قاعده فقهیه است، مثل لا حرج مثل لا ضرر که دیروز این تنظیر رو ایشون کرد. من عبارت بخونم.
اقول معنى الاستصحاب الجزئی، معنای استصحاب جزئی یعنی چی؟ یعنی فردی از افراد لا تنقض تو فکر شیخ انصاری، تو فکر شیخ انصاری. معنى الاستصحاب الجزئی فی المورد الخاص که استصحاب نجاست الماء المتغیر، مثل استصحاب نجاست ماء متغیر که استصحاب نجاست ماء متغیر میکنیم. لیس معنای استصحاب جزئی لیس الا الحکم به ثبوت نجاست. استصحاب جزئی یعنی حکم به ثبوت نجاست، یعنی حکم شرعی دیگه. پس استصحاب چیزی جدای از حکم نیست، پس مسئله فرعیه است. لیس الا الحکم به ثبوت نجاست فی ذلک الماء النجس سابقا و هل هذا الا نفس الحکم الشرعی. آیا استصحاب جزئی چیزی جز همون حکم شرعی ثبوت نجاست نیست؟ همونه دیگه. و هل هذا الا نفس الحکم الشرعی، استصحاب جزئی که همون ثبوت نجاست فی ذلک الماء النجس سابقا است. و هل الدلیل علیه الا قولهم علیهم السلام لا تنقض الیقین بالشک. دلیل بر استصحاب یعنی دلیل بر حکم لا تنقض. پس ما اینجا دو چیز داریم، این عبارت هل الدلیل علیه رو واسه چی میاره؟ بگی ما اینجا دو چیز داریم، یکی دلیل که لا تنقض است، یکم استصحاب جزئی که همون حکم شرعی است. دیگه بیشتر دو چیز نداریم، اینا قیاس ملفاره است که همون که اوثق جلد 5 صفحه 41 تصریح فرموده که این قیاس ملفاره است. هل الدلیل علی الاستصحاب الجزئی که عبارت است از حکم شرعی الا قولهم علیهم السلام لا تنقض الیقین بالشک و بالجمله نتیجه فلا فرق بین الاستصحاب و سائر القواعد المستفاده من عمومات لا ضرر لا حرج که صفحه 18 فرمود نظیر و قاعده نفی الضرر و حرج. آن نتیجه چی میشه؟ نتیجه این بیان، نتیجه این بیان این میشود که پس استصحاب قاعده فقهیه است، مسئله فرعی است و بیان مرحوم سید بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه بیان تمامی نیست، نتونست مسئله اصولی بودن رو ثابت کنه. منتها یه نکته‌ای که به نظر میاد مورد غفلت خیلی از ماشین قرار گرفته این است که چی شد؟ پس آخر دوباره شیخ برگشت آخر دیگه اینجوری نوشته که و بالجمله فلا فرق بین الاستصحاب و سایر القواعد المستفاده من العمومات. پس این قاعده است، این مسئله فرعیه است، فقهیه است. چی شد آخه؟ یه نعمی صفحه 18 داشتیم که با اون نعم، نعم دوم ثابت کردیم که شیخ انصاری قائل شد که مسئله اصولی است. خب این عبارت رو ظاهرا باید ادامه بدیم، بگیم به این میزانی که سید بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه فرمود، به این میزان بیان نمیشه مسئله اصولی بودن رو ثابت کرد به این منات که ایشون پیش رفت، چون بیانش نادرست. ما سه چیز نداریم در استصحاب، دو چیز داریم، ولیکن اون بیان نعم بنده یعنی شیخ انصاری صفحه 18 رو لحاظ کنید، اون هنوز مد نظر است، لذا با لحاظ اون نتیجه می شود که ما قائل شدیم که مسئله اصولی است. این تتمه باید اضافه بشود. بنده بعید نمیدونم که حاجای اعتمادی رضوان الله تعالی علیه شیخ استاد جلد 3 صفحه 13 وقتی بعد از این فرمودن الا ان فی قاعده الاستصحاب خصوصیتا که توجب عدها من المسائل الاصولیه، ناظر به همین نکته باشد که خیلی از ماهشین از این نکته غفلت کردن و نکته بسیار مهمی است. ببینید شیخ انصاری مطلب رو فرمود، ولی شماها در مباحثه تأمل کنید، واقعا بیان مرحوم سید بحرالعلوم مثلا به همین میزان، ما کاری به وجوه دیگه‌ای که کلام او دارد نداریم که گفتیم ملاحظه بفرمایید، آیا واقعا سه چیز بود یا خدمت شما دو چیز بود؟ آیا من دارم سوالی مطرح میکنم کاملا استفهام حقیقیه، حالا واقعا اینجا اینو نداریم، یکی لا تنقض، لا تنقض الیقینه به شک، این اسمشو گذاشتیم دلیل، یکی این که از لا تنقض به دست آوردیم، پس اگر یقین سابقی بود شک لاحقی این حرمت نقض نباید نقض کنیم که همون ابقای ماکان بود، یادتونه دیگه الحمدلله مستحضری درس دارم، این همون ابقای ماکان بود. یکی هم وقتی برخورد میکنیم به چی؟ برخورد میکنیم مایی که متنجس شده و خدمت شما اوصاف ثلاثه‌اش متغیر شده، زوال تغیر به نفسه ایجاد شده، چه؟ یعنی این استصحاب جزئی است، ولی اون استصحابی که لا تنقض الیقین به شک به دست میاد این ابقای ماکان است، این حرمت نقضه، حرمت نقض. آیا سه چیز نداریم؟ یا نه همین حرمت نقض چیزی لا جز لا تنقض نیست، چیزی اون دلیل نیست، حق با شیخ انصاری است. ولی بدانید که مخالف شیخ انصاری قائل داریم، صاحب اوثق رو نگاه کنیم، صاحب اوثق فرموده جناب استاد اشتباه کردن، اینجا به وزان همون بحثی که در مورد خبر واحد عرض کرده مرحوم سید بحرالعلوم سه چیز داریم، اوثق رو در همون آدرسی که دادم جلد 5 صفحه 41 ملاحظه بفرمایید. هذا كله في الاستصحاب الجاري في شبهة الحكمية المثبت للحكم الظاهري الكلي. ما در الموجز عرض کردیم، در قطع و زن عرض کردیم، در براءت عرض کردیم. ببینید سید رو جلد یک صفحه 163 سید سالمرغان، منات شبهه حکمیه در مقابل شبهه موضوعیه چیست؟ شبهه حکمیه اون شبهه ایست که منشأ ایجاد شبهه عبارت است از امری که مربوط به شارع است. شارع باید برای ما تولید نص بکنه، لذا اگر یه جایی مبتلا شدیم به فقدان نص، فقدان نص به معنی اهم، حالا فقدان نص اهم از این که واقعا رفتیم گشتیم نصی پیدا نکردیم، نص یعنی دلیل نه نص در مقابل، یا اینکه رفتیم گشتیم نصی پیدا شد ولی مجمل بود، مجمل وجودش کل عدم است، لذا درست است که بگیم مبتلا به فقدان است، یا نصی پیدا کردیم مبتلا به معارض بود، تعارض مستقر بدون مرجع، تعارض و تساقطا، اینجا بود و نبودش یکیه، لذا تعبیر به فقدان نص میشه، منشأش فقدان نص است، لذا چون بر میگردد به شارع، به تعبیر زیبای سید صاحب قربه، شبهه حکمی اون شبهه است که رفعش وظیفه شارع است، چون به او بر میگرده. این میران شبهه حکمی که ما از هر موجز واقعی میگفتیم تفوض کنیم، شبهه موضوعیه که خود شیخ انصاری در قطع و زن یه وقتی ازش تعبیر به شبهه مصداقیه کرد، اونجا دیگه عرض کردیم چی بوده، در حقیقت مصداق الموضوع اونجا خدمتش مشتبهه، مشکوکه، دیگه ما جلده یک الان دسته میبنیم، شبهه موضوعی یا شبهه مصداقی که یه وقتی ازش تعبیر میشود این آن است که شارع کارش تمام شده است، باید ایجاد نص بکنه، ایجاد نص کرده، فرموده خم حرام است، خل حلال است، کار شارع تمامه، نص خشکه از جهت دلالت هم تمام، حالا ما در خارج با لیوانی برخورد کردیم، مایعی در درونشه، نمیدونیم خمر است که اگر خمر است حرام است، یا خل است که اگر خل است حلال است، دیگه اینجا شارع کار خودش رو تمام کرد، اینجا رفع شبهه به دست عرف است، وظیفه شارع نیست، پس تمام فرق شبهه حکمی شبهه موضوعی است که در شبهه حکمی رفعش وظیفه شارع است، ولی در شبهه موضوعی یا مصداقیه رفعش وظیفه شارع نیست، این تعبیر وظیفه هم بار معنایی داره، وظیفه شارع نیست، گرچه ممکنه یه جایی هم دخول کرده باشه ولی وظیفه‌اش نیست، رفعش به دست عرف ولو عرف متخصص، حالا نه هر عرفی، عرف متخصص، عرف خاص، نه عرف عام، این شبهه موضوعی است. میگن شبهه حکمیه اونجاییست که در حکم کلی، حکم صادر شک داریم، ولی شبهه موضوعیه اونیست که در حکم جزئی بعد از معلومیت صدور، یعنی بعد از اینکه شارع کارش تمام شده، شبهه ایجاد شده. مطالبی که تو الان عرض کردیم که گفتیم که استصحاب رو قاعده فقهیه بدانیم یا مسئله اصولیه بدانیم یا از مبادی بدانیم، تمام انظاری که خوندیم درباره شبهه حکمیه بود، اما در شبهه موضوعیه چطور؟ شیخ انصاری میخواد حالا راجع به شبهه موضوعی بحث کنه. هذا كله، هر آنچه که گفتیم، فی الاستصحاب الجاری فی شبهة الحکمیه، که المثبت، استصحابی که جاری میشه در شبهه حکمیه، استصحابی که مثبت للحکم ظاهری الکلیه، حکم ظاهری، اما الجاری فی شبهة الموضوعیه. خب به نظر شما رفقا اون رو چطور، استصحاب جاری در شبهات موضوعیه رو چطور، مسئله اصولیه بدانیم یا مسئله فقهیه بدانیم، چی به نظرتون میرسه؟ چی؟ ما ضابطه مسئله اصولیه را از عبارات شیخ کشیدیم بیرون دیگه، شیخ انصاری فرمود مسئله اصولیه اونیست که
مخصوص مجتهد است، انتفاع از آن را مجتهد میبرد فقط. چرا؟ چون نیاز به یه مقدماتی دارد، شروطی دارد، به تعبیر اصل تصریفه، مقدماتی داره، شروطی داره، مثل فحص و یأس از وجود دلیل اجتهادی. یعنی کدوم مقدمی بگیم تو این کارا رو بکن؟ و فرمودن به این که در طریق استنباط قرار میگیره، در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیره. این ضابطه مسئله اصولیه. حالا میریم سراغ استصحاب در شبه موضوعیه. خب استصحاب در شبهه موضوعیه، شبهه موضوعیه هم درس دادم، گفتم شارع کار خودشو تمام کرده، وظیفه شارع نیست رفع چنین شبهه. این اگر هم میخواد رفع بشه به دست عرفه. خب تو اینجا در استصحاب در شبهه موضوعیه مثل چی؟ مثل اینکه شک کردیم در عدالت زید، عدالت زیدی که دیروز یقینی بوده، شک کردم مثلا در طهارت لباسم، لباسم بعد از اینکه یقین دارم مثلا به نجاستش یا به طهارتش، فرق نمی کنه. خب اینجا در تمام این موارد مجتهد و مقلد مشترکند. این در طریق استنباط قرار نمی گیره، این خودش حکم فرعیه، خودش حکم فرعیه دیگه، در طریق استنباط حکم شرعی فرعی که الان یه خودش حکم فرعیه. لذا شیخ انصاری می‌فرمایند هر مبنایی که داشته باشید، چه شما از کسایی باشید که استصحاب رو به وسیله حکم عقل و اماره بودن حجت بدانید، چه از کسایی باشید که استصحاب رو اصل عملی بدانید، مستفاد از اخباری می‌شود یک حکم شرعی فرعی. ملاحظه فرمایید
مثلا در مورد نجاست صوت هم مشتهد میاد، ما در واقع میبینه که اینجا میشه استصحاب رو جاری کرد و به مقلد این اجازه رو در واقع میده که آقا اگر به آسان نجاست رو من شک کردی میتونی اینجا من رو باید نجاست بزنی.
خب حالا اگر خدمت شما عرض شود که توی مورد دیگه ای، حالا یه نکته داریم آخر بحث انشالله تعالی عرض میکنم، توی مورد دیگه‌ای که شبهه مصداقیه بود، یعنی در تمام مواردش هر مقلدی میره استفتاء میکنه دفتر که ببینه اجازه میده یا نه، اون یه وقتی فهم اون چه هست که از اخبار لاتنعوزه، بله، ولی وقتی شد حکم جزئی دیگه، ببینید حالا انشاءالله خواستیم آخر بحث عرض بکنیم، اینجا عرض میکنیم. ببینید شما رساله‌های عملیه رو ببینید، تو رساله‌های عملیه اگر بحث شبهه حکمیه باشد، آیون هیچ وقت دلیل حکم رو تو رساله بیان نمی‌کنه. مثلا ببینید، من این مثال بزنم، در مورد جایی که همین مثال معروفی که می‌زنیم، جایی که اوصاف ثلاثه آب متغیر شده، زوال تغییر به نفسه ایجاد شده، شما هیچ وقت نمیبینید که اینجا بگن که آیین تو رساله بنویسن که این مستصحب و نجاست است، دلیل مستصحبیت رو بیان نمیکنن، در اینجا بنویسن این آب محکوم به نجاست است. ولی وقتی میرسد مثلا به چی آقا؟ میرسد به لباس، میگن اگر شک کردی در لباسی که یقین داری به طهارتش، شما طهارت را استصحاب کن.
طهارت استصحاب.
این بیرون یعنی چی؟ یعنی دیگه تو همین که شیخ انصاری فرمود، تو مباحث مربوط به شبهه موضوعی دیگه نیاز به رجوع به من نیست. لذا تو هر مورد دیگه‌ای که پیش آمد دیگه تو دنبال خود گرفتن از من نباش، من بهت گفتم دلیل و حکم رو تو استصحاب کن. لذا این معنای مشترکیت بین مجتهد و مقلد است، ولی تو اینجا نه، باید بیایی از من بپرسی، منم تو اینجا فقط بهت بگم حکم چیه، تشبه حکمیه. لذا اینو میگیم منتفع بودن مجتهد خاصتا، فقط اینو میگیم انتفاع هر دو مشترک.
ببین دیروز بابا جان وقتی داشتم ضابط سوم رو میدادم، دست دیروز گوش کردی؟ وقتی داشتم ضابط سوم رو میدادم اینجوری عرض کردم، هم مختص به مجتهد است. بعد اون وقت شیخ انصاری تو خط اول صفحه 19 فرمود ولا ینفع للمقلد، گفتم اضافه کنید و انتفاع آن را فقط مجتهد میبرد. اینا اضافه کردم به ضابط سوم دیگه، اون که شرف حضور داشتن و درس گوش کردن دیدن که اینو اضافه کردن. خب پس ضابطه همینه، امروز هم همین نوشتم مخصوص مجتهد، انتفاع آن هم فقط به وسیله مجتهد. البته مستحضری که به نظر بنده تعامل کنید ببینیم نظر رو قبول کنید، بین این بیان با بیان در طریق استنباط رابطه لازم ملزوم نیست. در حقیقت اینا دو تا راه مستقل نیست، اینا لازم ملزوم. اگر فقط مجتهد استفاده میکنه، این میدونید چرا؟ چون مجتهد کارش این است که طریق استنباط حکم شرعی رو بفهمه. مثلا رابطه لازم بود. اینا دو تا طریقی که هیچ ربطی به هم دیگه نداشته باشن ظاهرا نیستن. با اون قید طریق استنباط در طریق استنباط حکم شرعی هم قرار گرفته ظاهرا به دست میاد. حالا ببینید قبول میکنید در مباحثه یا دوچار اشکال بیان. اینجا به جلد 6 صفحه 290 رو ببینید، ایضاح الفرائض جلد 2 477 رو ببینید، تنقیه از تایت لازم حکیم دام زلو جلد 5 صفحه 23 ببینید، حاجای اعتمادی رو جلد 3 صفحه 14 ملاحظه بفرمایید. اما الجاری فی شبهت الموضوعیه، شبه موضوعیه چی؟ مثل چی؟ که عدالت زیدن و نجاست صوب زید و فسق امره و طهارت بدن. اینم مثال زدن شیخ انصاری، عدالت زید، نجاست صوب زید، فسق امر، خب فاسقه ولی طهارت بدن داره، اون عادله ولی نجاست صوب داره، و فسق امر و طهارت بدنی. خب البته میدونید دیگه این عبارت یه مقدار کم داره. وقتی شد شبه موضوعی باید اضافه کنیم در جایی که شک داریم در بقای عدالت زید، در بقای نجاست صوب زید، در بقای فسق امر، در بقای طهارت بدن امر، فلا اشکال فی کونی حکم فرعی، هیچ اشکالی نیست که این حکم فرعی است. خب فلا اشکال فی کونی حکم فرعی یعنی چی؟ یعنی طبق هر مبنایی، سواء کان تکلم در استصحاب من باب ذن ام کان من باب کونها قاعده تعبدیه مستفاده من الاخبار اصل عملی. در حقیقت ریشه این که چرا طبق هر مبنای حکم فرعی است همونی که پایتخت درس کردیم. لذا ببینید آیت الله حکیم رو دامت الله، ببینید بح رو، همونی که پایتخت درس کردیم. حالا شیخ انصاری خواسته یه بیان دیگه ای بیاره که این بیان به محکمی بیاناتی که پایتخت درس کردیم نیست. لعن تکلم در استصحاب علل اول، این که استصحاب از باب زن حجت بدانیم، نظیر و التکلم، نظیر و تکلم فی اعتبار سایر امارات هست. سایر امارات قاعده فقهیه، پس در این صورت خدمت شما استصحاب هم میشه قاعده فقهیه، میشه مسئله فقهیه، فرع فقهیه. نظیر و تکلم فی اعتبار سایر امارات هست که از اخبار به دست میان، که ید المسلمین، قاعده ید که اماره بر ملکیت هست، سوق مسلمین که اماره بر خدمت شما تسکیه هست، بینه که اماره زنی است مثلا برای حکم حاکم در یه مورد خاصی، ول غلبه، در مورد اینکه منظور شیخ انصاری از غلبه چیست محشین اختلاف دارن. عده غلبه رو شیاع گرفتن، یادتون شیاع در شرح لمعه رو شیاع فیه تعمل، اگر غلبه شیاع باشه چون شیاع با اون تعریف خاصی که بعضی از فقها دارن با غلبه فرق میکنه. عده از محشین مثل صاحب تمهید جلد 359 فرمودن منظور از این غلبه همون قلبه ایست که میگفتیم که قاعده حمل بر عمه اغلب یکی قاعده زنیه بود. یادتونه دیگه مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه تصریح کرد در اصول فقه که این قاعده هیچ دلیل حجیتی ندارد، لذا اینم بخواد مد نظر شیخ انصاری باشد محل تأمل، مگر اینکه کنارش بنویسیم علل قول بهی، علل قلبه علل قول بهی با این تفسیر دیگه. حالا شیخ انصاری ببینید اینجا میخواسته بگه که مثل اوناست، چطور ید مسلمین تولید زن میکنن، چطور سوق مسلمین تولید زن میکنن، چطور بیانه تولید زن میکنن، چطور قلبه تولید زن میکنن. اگر ما استصحاب رو جاری کردیم در شبهه موضوعیه، اینم تولید زن میکنه دیگه، بیشتر از این که نیست که، و اینم شاید یک حکم شرعی، چون الان داره لعنت تکلم فی علل اول من باب زن رو بیان میکنه دیگه، بنابراین که زن به بقا ایجاد کنه. و علل ثانی بنابراین که استصحاب رو ما مستفاده از اخبار بدونیم، یه قاعده تعبدیه، این میشه من باب اصالت الطهاره، کل شیء لك طاهر حتی تعلم انه نجس یا قذر. خب اصلا عملی است دیگه اصالت الطهاره، لطفا اینم خدمت شما شاید که دنبال کنید. اصالت الطهاره قاعده فقهی است یا اصل عملی است، یه مسئله اصولی است، لطفا اینو حتما پیگیری کنید، چون در درس خارج بهش مبتلایی. من باب اصالت الطهاره که اصالت و طهاره رو از خبر به دست میاریم، استصحاب رو هم از لاتنغز به دست آوردیم، ولی وزانش وزان اصالت و طهاره است. و عدم الاعتناء به شک بعد الفراق، که این هم قاعده فراق است که باز از ادله به دست میاد، و نحو ذلک و مواردی مثل اینها که همه فرع فقهی و قاعده فقهیه حساب میشن. رفقا جلد 3 415 رو شب ببینن، اونجا من چون کتاب رو پاره کردم، اونجا شیخ انصاری خودش به نکته همین بحثی که ما اشاره کردیم اشاره کنه، البته یه نکته‌ای دارد که باید اونجا حلش کنیم. و العلماء و این کان ظاهرهم الاتفاق علا عدم وجوب الفصل فی اجرای اصول به شبهات مجرد، به خلاف شبهه حکمی گفتی مختص مجرده، چون او قادر است بر فصل، ولی در شبهات موضوعی اتفاق دارن بر عدم وجوب هست. اون هم لازمش هم میدونی چیه؟ و لازم او بابا جان های دلگرم هستم، لازم او جواز و اجراء المقلد لها بعد اخذ فتوا جواز اخذ به آمن هم مشتده. فقط اونی که اون صفحه دارد که اینجا الان بهش متذکر نشدیم، و علما و امکان الا، این و امکان الا این رو دیگه اینجا بیان نکرده، این چیزی که اونجا باید یه مقدار روش بحث کنیم. شیخ انصاری یه نکته ای دارد، اون نکتهش هم این است که به هر صورت اجرای استصحاب باید مبتلا به معارض نباشد، عدم ابتلا به معارض از مقلد برمیاد تشخیصش، زا اونجا یه فتح عملی شیخ جی آقا داره. این هم برای اون صفحه الرابه. چقدر وقت دارم؟ الرابه، امر رابه، اینجا میشه بیشتر صحبت کرد، ازش میگذریم. فضلای عزیزم این آدرس ها رو ببینن، به ذکر آدرس کفایت میکنی فضلا ببینن. ناینی رو در فواید ببینید، جلد 4310. عمده مطالب ناینی همین است که در رسائل خوندی، و خودش هم میگه، میگه شیخ انصاری در رسائل اینجوری فرموده، لذا اینا یه نکته رجوعش سبب میشه که ما رسائل رو بهتر بخونیم، بدانیم که درس خارج چیزی جز همین رسائل کفایه نیست. امام رضوان الله تعالی علیه رو ببینید، تنقید جلد 4 صفحه 12. اصلا تیتر درس امام این است، بیان شیخ انصاری ضابطه اصولیه را و نقدها، اصلا کاملا ناظر به همین چیزایی که خوندیم. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه مصباح جلد 2 صفحه 5 رو ببینید، عمدش همین مطالب شیخ و ناینی است. سید شهید رضوان الله تعالی علیه شهید سعد جلد 6 صفحه 14. سید شهید یه پاراگراف بیشتر بحث نکرده، خیلی قشنگ شسته رفته نتیجه میگیرد، لا ینبغی الاشکال فی اصولیت هذا البحث، استصحاب بحث اصولی است. صاحب منتقا جلد 6 صفحه 13 رو هم ملاحظه بفرمایید، کاملا ناظر به شیخ بحث میکند و بعد ناینی و المغنی از تاید لازما آقای وحید دامزل و جلد یک صفحه 29. رفقای عزیزم، ما از الموجز و اصول فقه، همون تعریف اصول فقه رو که میخوندیم به آیون میگفتیم لطفا فرق بین مسئله اصولیه و قواعد فقهیه رو دنبال کنیم. تو همه این آدرسایی که دادم مجبور شدم به این بحث اشاره کنم، فرق بین مسئله اصولیه و قواعد فقهیه. بیشتر از اون میخوای، کاملتر میخوای، ابتدای کتب قواعد فقهیه، قواعد فقهی شیخ استاد آیت الله یربانی رو ببینید، درست تمهیدی اولش این بحث شده، معت و قاعدت فقهیه آراس کاظم بحث کرده، نظر خودش، نظر ناینی، نظر آقای خویی آورده، آیت الله عظما فاضل، آیت الله عظما مکارم دامنزل دلالی در کتب قواعد فقهیه شد و آیت الله وجودی. نوعا آقایونی که قواعد فقهیه بحث کردن اولش قبل از شروع فرق بین مسئله اصولی و قواعد فقهیه رو بحث کردن که رفقا اونم دنبال بکنن. الامر رابع انشالله تعالی. الامر رابع، تو امر رابع میدونید میخوایم چی بخونیم؟ اما من تیترشو عرض بکنم بعد از شما یک کمکی بگیرم، اینو میخوام عرض کنم. تیترش این امر رابع، منات در اجراء استصحاب، یا بفرمایید منات در اعتبار استصحاب. منات در اجرا اعتبار استصحاب چیه؟ اگر فحص بکنیم در کتب اصولی، چهار نظر رو پیدا می‌کنیم. چهار نظر: یک، عدم علم به خلاف. دو، ظن شخصی، بعضی هم تعبیر به فعلی دارن، بل بقا. سه، ظن نوعی. چهار، عدم ظن به خلاف. این چهار تا رو فرض کنیم که کتاب اصولی پیدا کنیم، گرچه شیخ انصاری تو این امر رابع این چهارمی رو اشاره نکرده، من اضافه کردم، حالا بعدش هم عرض میکنم که قالبش کیه، ولی این سه تا بهش اشاره شده: عدم حرف خلاف، زن شخصی به بقا، زن نامی. من قبل از اینکه وارد بحث بشم، به نظر شما میرسد که حالا این چهارمی رو ول کنیم، همین سه تا، علم به خلاف نداشته باشیم. علم به خلاف یعنی علم به زوال، علم به خدمت شما عرض شود که ارتفاع نداشته باشیم، زن شخصی به بقا داشته باشیم، زن نوعی موجود باشد. به نظر شما میرسد اگر کسی بخواد بگه منات در اجرا استصحاب، در اعتبار استصحاب کدوم یکی از اون صدای اولی، فعلا گفتم چهارمی رو بذارید کنار که شیخ ندارد، باید چجوری وارد بحث بشه؟ قاعدتا منات آیا عدم علم به خلاف است؟ علم به زوال و ارتفاع نداشته باشیم نسبت به اون، یعنی نسبت زن شخصی به وقا داشته باشیم، زن نوعی. قاعدتا ما چجوری وارد بحث بشه؟ میگیم صفحه 13 خوندیم، باید ببینیم مبنای ما در حجیت استصحاب چیه. آیا مبنای ما اخبار است یا مبنای ما حکم عقل است؟ ظن به بقا. اینجا بحث ظن به بقا بود دیگه، وقتی اینجا بحث ظن به بقا بود، ظن شخصی و نوعی سرکلش پیدا میشه. این ظن به بقا ظن شخصی رو میگه، ظن وقتی بحث اخبار، تو اخبار اصلا بحث زن مطرح نبود که از اون اولی سرکارش پیدا بشه، سرکارش پیدا بشه. خب قاعدتا هم با تعابیری که شما از اصول فقه المجز یادتونه، ونقل خب به یقین آخر، نقص یقین به یقین میتونی بگه، تا موقعی که یقین به خلاف نداری، یقین به ارتفاع نداری، یقین به زبان نداری، همون یقین سابقه تاریخ بذار قاعدتا من اینجوری وارد میشیم، شیخ انصاری هم اینجوری وارد شده. وقت دارم از دفرون آره.
بعد همینو